سلام به شما. من شکوه میرزادگی در برنامه در پیشگاه فرهنگ هستم. عکس هایی که دیدید از نوروز امسال لحظه سال تحویل در پاسارگاد بود. عکس ها رو آقای فرزاد آریان بهترین عکاس سال 89 از سوی بنیاد میراث پاسارگاد بود. دیدید که چه عکس های زیبایی است. این میدونید که رفتن به پاسارگاد مکافات داره. یعنی این که در سالهای گذشته همیشه چند ساله که درست به موازات این که مردم مشتاق میشن، مشتاق تر شدن به فرهنگ ایرانی خودشون و عیدها رو در کنار پاسارگاد، تخت جمشید، فردوسی، حافظیه ترجیح میدن که در کنار این بزرگان و در این مکانهای ایرانی که ربط مستقیم با فرهنگ ایرانی ما داره برگزار کنن، اشکالاتی براشون پیش میاد، جلوشون رو میگیرن، شناسنامه میبینن. کسانی که رفتن میدونن چه مکافاتی داره، ولی با این حال مردم میشتابند که برن سال تحویل رو در اینجا، اینجاهایی که ربط داره به فرهنگ ایرانی بگیرن. مثلا شما نگاه کنید پاسارگاد رو، نه فرشی هست، نه چلچراقی هست، نه امکانات توریستی برای مردم هست. یک دشت وسیع، یک بیابون، میرن اونجا و فقط به عشق دیدار کوروش بزرگ که یکی از مهمترین سمبل‌های فرهنگ ایرانی ماست، به دلیل منشور حقوق بشرش میخوان برن اونجا. و اگر نگاه کنید عکس‌ها رو با توجه کرده باشید، بیشتر هم جوان هستن، جوانهایی که نیفهمن یعنی چی کسی در 2500 سال پیش سخن از آزادی مذهب بگه، سخن از آزادی کار بگه، از آزادی مکان بگه. در 2500 سال پیش سخنانی رو بگه که هم اکنون نیز در سرزمین ما وجود نداره، آرزوست، به رویا شبیه داشتنش. و مردم رفتن، میرن اونجا و نوروز رو، لحظه رو در اونجا میشینن، هفت‌سینشون رو پهن میکنن. و جالبه که در بعضی از این عکس ها اگر دیده باشین، کنار هفت‌سین هم عکس فردوسی رو میذارن. یعنی چه به زیبایی رفت اینها رو با هم میفهمن. و خبرها همه نشون میده، عکسایی که از ایران هست نشون میده که امسال بیش از همه سالها مردم نوروز رو ایرانی تر گرفتن، یعنی به نشانه های فرهنگ ایرانی توجه داشتن، در هفت‌سینشون، در گفتگوهاشون، در برنامه ریزی هاشون. و در حالی که امسال از سالهای سختی بوده که مردم از نظر اقتصادی داشتن، از یک طرف گرانی هراس‌انگیزی که در نزدیک عید هم بیشتر بوده و از طرفی هم تحریم‌های اقتصادی که به دلیل عملکرد بد حکومت اسلامی مردم باید تحمل بکنن، با همه اینها مردم لحظه‌ای غفلت نکردن، با هر امکانی که داشتن، بعضی ها حتی وسایل حفظی نشون رو نداشتن، اما نوروز رو گرفتن. و جالبه که در شهرهای دیگه هم، در کشورهای دیگه هم، نوروز امسال خیلی با شکوه برگزار شده. گویا هرچی که پیش میره، مردم جهان پیش میرن و ارزش‌های محیط زیست رو بیشتر میفهمن، ارزش‌های میراث فرهنگی رو بیشتر میفهمن، ارزش صلح و عشق و شادی رو بیشتر میفهمن، ارزش نوروز و آیین‌های دیگر ایرانی رو هم میفهمن. به همین دلیل کشورهای هم فرهنگ ما هم نوروز رو بسیار زیبا برگزار کردند. در همین نوروز امسال یکی دیگر از همراهان ما، هم آقای سپهر سلیمی، سفری داشتن برای شرکت در نوروز پارسیان هند و گزارش و عکس‌های تهیه کردند که خیلی اون هم زیباست و شما میتونید برید و در سایت بنیاد میراث پاسارگاد اونها رو ببینید. و اما برنامه امروز ما یک مقداری برنامه که در واقع اختصاص داره به میراث فرهنگی و هر هفته نیم ساعته، امروز بیشتر شده و ما ناچار شدیم که از آقای دکتر نوریالا بخش ایشون رو قرض بگیریم تا در آینده به ایشون پس بدیم. و دلیلش اینه که برنامه امروز ما یک مصاحبه هم داریم با خانم ویدا فرهودی. خانم ویدا فرهودی همونطور که در برنامه هفته گذشته توضیح دادم خدمتتون، امسال از طرف بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین هنرمند سال 90 انتخاب شدن در رشته شعر و ادبیات و امروز با ایشون مصاحبه هست که این مصاحبه رو به همت آقای دارا صالح‌زاده انجام شده. ایشون مصاحبه میکنن با خانم ویدا فرهودی در پاریس، در محل زندگی خانم فرهودی، و آقای فرشاد فرحسا که بخش فیلمبرداری و مونتاژ این برنامه را انجام میدن. هر دوی این آقایان از همراهان خوب و پشتیبانان بنیاد میراث پاسارگاد هستند که از هر دوشون سپاسگزاری میکنیم. و خانم ویدا فرهودی در این مصاحبه شعرهایی رو خواهند خوند، علاوه بر پاسخهایی که به سوالات آقای دارا صالح‌زاده میدن، و میشینیم پای صحبتهای ایشون، مصاحبه ایشون و شعرهای ایشون از زبان خودشون.
چه شود اگر گذارم سر خود به دوش باران و بنوشم از لبانش دو سه جرعه از بهاران؟ تن تشنه را سپارم به طراوت جسورش و چو بید گیسوان را کنم از شم پریشان. نفسش مسیح گونه بدمد شفای مسیح، نفسش مسیح گونه بدمد شفای مستی به عروق سرد هستی و رهاند از زهرمان. به شبان سلاله در برد به شراب جال فرمان، برسد ندا بنوشو به بهاریان بنوشد و برفشه ها به شبنم سر و روی خیش شویند که پرنده‌ای کردشان به ترانه دوست بانند. تو شکوفه های بیتاب و جوانه های بیخواب غزلم به رقص آید به ترنم هزاران. چه شود اگر نسیمی بوزد به سمت ارگل؟ چه شود اگر نسیمی بوزد به سمت ارگل و بی بیقرار قربت خبری دهد عزیزان؟ خبری به سرخی گل و به لحن سبز بلبل، همه مژده رهایی ز حساد خط زندان. خبر طلوع امید به مرام گرم خوشی که ز روزگار جمشید شده چیده بر زمستان. چه شود که سحر نوروز به قوام کفن پیروز ندهد دگرد بیدار پر و بال فتنه انسان؟ برسد صدای عاشق به شفاعت شقایق به هر آن کجا که شاید برسد صدای انسان؟ به چکاد بیقراری به خلوص استوالی به نهایت شکفتن و سرود سعود صبح اسیان. به چکاد بیقراری به خلوص استوالی به نهایت شکفتن و سعود سرخ اسیان. دیگرم مگو که شاید بگذر به هر که باید بگذر تا گذارم سر خود به دوش با.
خانم ویدا فرهودی، قبل از هر چیز به شما تبریک میگوییم برای عنوان بهترین هنرمند در رشته ادبیات. شما در یکی از مصاحبه‌های خودتان شعر انعکاس احساس و زندگی خودتان ذکر کردید. با توجه به اینکه بیشتر شعرهای شما عاشقانه هستند، آیا می شود گفت که زندگی و احساس شما بر مدار عشق می گردد؟
با سپاس از کمیته پاسارگاد، میراث فرهنگی پاسارگاد که لطف کردن و من شرمنده کردن با این عنوان هنرمند ساز، من در مورد سوال شما باید بگم که فکر میکنم که شعر کلا از عشق در چشم میگیره. یعنی اگر شعر واقعی باشه به جز این نیست. حالا اون عشق ممکنه در مورد افراد مختلف متفاوت باشه، ممکنه در یا در زمانهای مختلف متفاوت باشه. یعنی ممکنه که مثلا یه موقع شعر به خاطر یک شخصی گفته شده باشه که انسان عاشقش شخصا، یا اینکه ممکن هم هستش که به خاطر طبیعت گفته بشه، به خاطر عشق طبیعت، به خاطر عشق به یک دینی، اونایی که اهل دین هستن، یا به خاطر خلاصه یا به خاطر عشق وطن. به خاطر همینم من از اون زمان انقلاب تا کنون، از اون جایی که متاسفانه انقلاب اونطور که پیش بینی میشد پیش نرفت، من تحت تاثیر شرایط بعد جامعه ایران بسیاری شعرهای عاشقانه وطنی دارم که بعضی ها مثلا ممکنه بگن که اینا عاشقانه نیست، ولی برای من عاشقانه است، عاشق وطن. ولی خب عاشقانه شخصی هم هست. حالا اگر میخوان یه زمان عاشقانه شخصی میخونم براتون که ببینیم که خب عاشقان شخصی و بقایت هست کنیم با عاشقان یه وطن. بی مقدمه، چه بی مقدمه در من شروع تو پیدا و صادق آمده بیا که در دلم اوگا. چه دیر دیدم از اما که زود دل بستم به لحن شرقی چشمت که این چنین گویا. تزا شعر نگفته به گوش من خواندی و شاعرانه شنیدم که لحجت شیدا. رسیده ز ندانم کجای کشور عشق که ماورای مدار کبود قربت ها. چه کودکانت را بیقرار میخواهم اگر چه گفتن خواهش خلاف عادت ما. شگفت آورد از این صراحتم، اما نمانده فرصت کتمان رو شعر بی‌پروا و بی مقدمه آنسان که خوب می دانی ز واژه واژه سرخش نهفته ها پیدا.
راستش خانم فرهودی، من این پرسش را از شما کردم چون چند ماه پیش دیدم در پاسخ یکی از خوانندگانتان که از شما پرسیده بود چرا دیگر شعرهای عاشقانه نمیگویید و شما گفته بودید که من عاشقانه هایی را برای ایران میگویم. آیا این درست است؟
بله دقیقا درست است. همونطور که قبلا هم گفتم به دلیل اینکه خبرهای ایران رو از نزدیک دنبال میکنم و حس میکنم هر اتفاقی که در ایران میفته، هر ادهی که به زندان میفتن، هر کسی که متاسفانه به دار آویخته میشه یا هر چیز مشابه اون رو من تاثیر احساسی میذاره و من ناخودآگاه یه شعر عاشقانه برای این مورد میگم. این رو من عاشقانه حساب میکنم، نه سیاسی، و اینکه سیاسیش من شعاره در صورت که این یه شعر که به خاطر عشق یک چیزی، عشق یک مثلا جوانی که از بین رفته یا یه مادری که از اون داره یا مادرانی که توی زندان هستن و فرزندانشون الان همین طبیعی در الان تنها هستن، این ها عشق دیگه، عشق همچه که اول گفتم فقط عشق به یک فرد نیست.
آیا تفاوتی بین این ها هست؟
ببینید شعر خودش باید به وجود بیاد، یعنی اینکه آدم نباید سراغ شعر بره، شعر باید خودش بیاد و شعر نتیجه احساس. در نتیجه تفاوت اینه که مثلا الان دیدیم من یه شعر عاشقانه شخصی خوندم، من در اون زمان در اون لحظه که اینو نوشتم یه حس داشتم که نوشتمش، ممکنه امروز مثلا یه حس دیگه ای دارم که امروز اون حس رو می نویسم و شعر باید همون موقع که میاد گرفت، یعنی باید نگرش داشت، اگر نه یعنی یاد داشت نکنی رفته یا ذهن هم میره، مثلا دارم یه خبری رو گوش میکنم یا یه مقاله میخونم باید به یه زندانی فوری میاد، یا مثلا آرش کمانگر رو که اعدام کردم با اون گروه، خب فوری اصلا همون روز چرا من توی گویا بود بلکه با عشق نوشتم. اینه که اینا همش عشق دیگه.
زمان چه تأثیری در شعرهای شما داره؟
زمان در واقع تجربه انسان اضافه میکنه. مثلا من مجد و شعرهایی که دارم، خب اونهایی که اولا سه تا مجموعه داخل ایران در بوده بودم، یک مقداری خود به خود دوچار خودسانسوری بودم برای که اینا در بیاد. مجموعه شعر چهارمم رو که خواستم در بیارم اول دادم به ایران، این رو زدگی میکردم ولی دادم به ایران، متاسفانه دو بار رفت ارشاد با دو اسم مختلف دیگه نامید شدم، بعد دیگه از موقع دیگه در ایران شعر چاپ نمیکنم. حالا این سه تا مجموعه جدیدم رو خارج از ایران در آوردم، ولی در تمام سر این حقیقت اینه که خب بله وقتی آدم بیرون از ایرانه زبانش بازتره، حراسش کمتره، برای اینکه داخل ایران هی روز به روز داره فشار بیشتر میشه دیگه. حالا میبینیم خبره جدیدی که میبینیم که مثلا آقای رحمانی شیفر که اومدن بیرون با وجود اینکه خانمشون و بچه هاشون اونجا هستن، خب این واقعا من اصلا نوشته ایشون که خوندم اصلا تمام خیلی متاثر شدم و متاثر. اینه که اینا رو آدم اثر میذاره و چه
شما با فرهنگ فرانسه و اصولا فرهنگ اروپایی آشنا هستید، در واقع به نوعی با آن بزرگ شده اید، چه تفاوتی بین فرهنگ اروپایی و فرهنگ ایرانی میبینید؟ منظورم از فرهنگ عام و روزمره مردم ها نیست، جوهر و گوهر فرهنگ هاست، فرهنگی که مثلا در نوروز داریم، در عیدهای دیگرمان مهرگان، یلدا و سده، فرهنگی که اهل تبعیض نیست و در دامن خودش هر نوع مذهب و مرام قومی را پذیراست.
در مورد جشن ها و فرهنگ ما قبل از اسلام میتونم بگم که خب همونطور که اکثر ایرانی ها فکر میکنن یک سری جشن های ملی هستن و همونطور که شما گفتین هیچ تبعیضی درشون وجود نداره. حس ندادم به اینه که هیچ تبعیضی وجود نداره، چون در مملکت ما خب غیر از دین اسلام و دینای دیگه هم وجود دارن، یا شاید کسی باشن که رئیس باشن مثل من. ولی این جشن های مثل نوروز و سر و یلدا اینا رو همه مردم دوست دارن و همه اعتقاد دارن. اما خود کسی که بعد از این اومده نه. ولی اگر بخواییم مقایسه کنیم با فرانسه یا اروپا، ما از یک جهت فرهنگ غنی داریم به نظر من که همون برمیگرده به دوران قبل از اسلام، و البته دوره اسلامی هم آثار خیلی خوبی ایجاد شده، اما اسلام مانع از اون شده که ما یه مقداری یه فلسفه روی بیاریم، و در صورتی که فرهنگ غرب هیچ وقت در فلسفه یونانی و خب به واقعیت ها بیشتر پرداخته شده در فرهنگ غرب. در نتیجه ما سالهای اخیر یه مقدار عقب افتادیم، یعنی نه که همین 30 سال، حتی توی این 20 سال اخیر و 20 سال عقب افتادیم، از موقعی که بولتر اینجا بود تا الان که جمهوری اسلامی، یعنی توی ایران.
شما راجع به لایسیتس گفتید که لایک هستید، خواستم ببینم که نظرتون راجع به لایسیتس چیه؟ مثلا این بحث شاید خارج از موضوع باشه ولی برای من جالب ببینم که به عنوان یک بانوی ایرانی و شاعر نظرتون راجع به لایسیتس چیه و شعرهای و در یک جامعه لایک چه تأثیری در شعرهای شما گذاشته؟
ببینید، منظورم از
لایسیتس
اینه که بدون مذهب بودن نیست، اینه که مذهب، دین و مذهب آزاد باشه و اگه کسی بهش اعتقاد داره اعتقاد داشته باشه، اگه کسی اعتقاد نداره نداشته باشه. ولی توی قانون مملکت هیچ تأثیری نداشته باشه. لایسیته یعنی اینکه قانونی خارج ورای ادیان، قوانین ادیان. خب معلومه که این قانونی که ورای قوانین ادیان هستش توش آدم اضافه رهایی بیشتری میکنه برای بیان، برای نقاشی، برای نوشتن، برای موسیقی، برای هر چیز. این فکرم جالبه.
شما به عنوان یک شاعر باید به فرهنگ ایران علاقه داشته باشید. آیا وقتی که میبینید میراث فرهنگی و تاریخی ایران روز به روز در حال ویرانی و نابودی است چه حسی دارید؟
من خاطرم هستش که وقتی که بچه بودم میامدیم، خب که من مدرسه فرانسوی همیشه میرفتم، میامدیم به اروپا یا میذاشتن ما رو انگلستان که یک کمی زبان انگلیسی رو یاد بگیریم به فرانسه، و یادمه که در بریتیش میوزیوم انگلستان لندن آثار زیادی از ایران میدیدم و خیلی خوشحال میشدم، یعنی واقعا یه شوق در من ایجاد میکرد، عشق به چشمم بود. حالا در سال 1997 آخرین سفری بود که اومدم به پاریس بدون اینکه بمونم، چون اون سال 99 در پاریس هم سال 97 اومدم رفتم دوی روز، و وقتی که این دیوار تخت جمشید و این آثاری که از اونجا برداشتم و اومدن اونجا دیدم به گریه افتادم، و یک آقای که اونجا از ماموران موزه بود به من گفت چرا اینطور میکنی؟ گفتم که به خاطر اینکه اینا جاشون اینجا نبوده، اینا جاشون جای دیگه است، چرا اومده اینجا اصلا؟ من نمیخوام گفتش که ولی فکرشو بکن که اگر اینا اونجا بود خراب شده، ما اینجا داریم از اونها نگهداری میکنیم و در ضمن داریم اینها رو به مردم دنیا نشون میدیم، تمدن قدیم ایران داریم به مردم نشون میدیم. خب اینجوری هم میشه به این قضیه نگاه کرد، چون متاسفانه اون چه که در ایران هست عام داره از این میرون شاید بهتر باشه توی موزه روح باشه که خیلی هم مراقبه شد نمیدونم جوابتون دادم یا نه
بسیار عالی. شما خانم فرهودی به گذشته ها بازگشتید، ویدا فرهودی کیست؟
ویدا فرهودی یک دخترکی بوده که از اولش یک کمی رویایی بوده و با وجود اینکه تو مدرسه فرانسوی میرفتم، البته من سکشن فارسی فرانسه بودم ولی خب بیشتر درسامون به فرانسه بود، ولی من شعر میگفتم از همون موقع و معلم ادبیات فارسی که داشتیم چون پدر مادرم که پزشکم بودم، پدرم فوت کرده و مادرم که پزشک هست مخالف بودم با اینکه من از اون مدرسه بیام بیرون و برم رشته ادبیات بخونم. در نتیجه معلم ادبیاتمون بایدی من در رشته ریاضی بودم، از اون کتاب قضی و قافی و عروض رشته ادبی رو برام آورد و به من یاد داد یه رفتاری این اوزان رو. در نتیجه من خودم رو بیشتر شاعر میتونم و در ضمن انسانی که در برابر کل ظلمی که در جهان به انسان میشه از جمعه مثلا الان در سوریه باید واکنش نشون بده و به خصوص در مورد ایران. ما همین پریروز در کلکده ها جمع شدیم، امیدوارم عکسش و فیلمش رو دیدیم یا نه، که سفره هفتین انداختیم با عکس زندانی های سیاسی، زندانی هایی که داخل ایران هستن که بدونن که ما فراموششون نکردیم. یعنی این کمترین کاریه که میشه کرد و یا این که کمترین کاری ویدا فرهودی اینه که موقعی که شعر میاد سراغش رو بذاره بیسه و عرض بکنه به دیگر.
ویدا فرهودی معمولا خانواده ها دوست دارن فرزندانشون که میتسن برای تحصیل به خارج رشته هایی رو انتخاب بکنن که مثل پزشک بشن، مثل استاد دانشگاه بشن. چرا ویدا فرهودی شاعر شد و به ادبیات ایران علاقه پیدا کرد؟
خب میگم که این اصلا یک چیزیه که مثل که از بچگی در من وجود داشت. وقتی که در دبیرستان من وقتی مسابقه فن بیان برای شعر دیرمون من تهران نفر اول شدم یک بار برای اینکه شعر خوب میخوندم و موقعی که خواستیم کنکور بدیم من کنکور دانشکده دراماتیکم هنرهای دراماتیکم دادم چون تئاتر خیلی دوست داشتم و اونجا قبول شدم. بعد اون یکی دانشگاهی که قبول شده بودم سراسری توی دانشگاه ملی بود شهید بهشتی علاشون، اون وقت من از اون ور دانشگاه ملی بالای شهر می آمدم به طرف جاله آفسردار، اونجا دانشگاه هنرهای دراماتیک تا یک دو ماه این کار کردم ولی قانونی نبود این کار و پدر مادرم هم مخالف. در نتیجه شاید اگر که پدر مادرم مخالف نبودن من خیلی زودتر میتونم اولین دفتر شعرم در می آوردم چون کشونده شدم به جاهای دیگه. البته خب انقلابم یه مدتی سرمو گرم کرد دیگه.
از مدتی
که شعره دیگه تو نرسید برخی ای ایران زمین وقت شکفتن ها بسید گرد و غبار وهم را هنگام رفتن ها بسید از شهر خاموشان گذر می کنید ببین مرد سحر گوید که شب آمد به سر پایان خفتنها رسید. سهراب و اشکان هم صدا با احمدند و با ندا فریاد کن فریادشان ختم خفتنها از روی خیس مادران اندوه را از نیز بفن چون دانه های عشق را هنگام سفتنها رسید. ای گل به گل بردا من از خون جواد میهمد از گل بگو و از گل شنو هنگام گفتنها رسید. این ماجرای سرخ را از ابتدا تا انتها میخوان به معنای صدا وقت شنفتنها رسید.
در نوبت صدی چنین با یوم جشن فرولین برخیز ای آدم حسوش چه گفتن ها
برو. خانم فرهودی در منزلتون میبینم که نقاشی های بسیار جالبی رو به دیوار آویختیم و این نقاشی ها کار خود شماست، راجع به این نقاشی هاتون بگید لطفا.
من نقاشی زیاد داشتم ایران در وقت که اومدم اینجا دیگه نهی بردم و اینجا هم یک چند سالی که بیرون کار نمی کردم بیشتر به نقاشی پرداختم. نقاشی هایی که در این دو اتاق میبینین جز نقاشی که بالای این مبل هست، اون بالا بالاییش که من یکی از دوستای همسرم هست، بقیهش از من هست و به خصوص یک نقاشی که اگه دوست داشته باشین بعدا میتونین نگاه کنین در برای یک سلول امپراتی عمومی. بعد این طرف هم چون من خطاطی هم کردم و میکنم، البته باز الان فرصتی اون کنایی ندارم و من تا دوره ممتاز خوشنلیفم رفتم و این ها یادگارای آقای استاد کابولی و استادان دیگر من هستن که از شعرهای من نوشتن.
بسیار عالی. خانم کابولی، طبیعت در بسیاری از شعرهای شما نقش موثری دارد. البته این نقش شبیه نقشی نیست که شعرهای کلاسیک و اصولاً خیلی از شعرها به طبیعت دارند، یعنی که صرفاً توجه به زیبایی طبیعت نیست، بلکه شما با مدد گرفتن از آن و ساختن واژه‌های کاملاً نو و امروزی، مفاهیمی چون آزادی، انسان، حقوق بشر را بدون شعار به شعر در می‌آورید. مثل یکی از شعرهایتان که این روزها بر تارک سایت کمیته نجات پاسارگاد جای دارد.
رسیده صبر من به سر، پرنده را رها کنم. در این زمان نو شدن کلون هفت با کنیم. زنای خاوران من سرود لاله بشنوید و خفتگان خاک را یکی یکی صدا کنیم. به آسمان نمیرسد اگر پیام عاشقان جدا مسیر سرخشان ز مسجد خدا کنید. خطاب شعر با شما که ذکرتان خدا خدا، هر کس نبود باورش که با وطن ریا کنید. کجاست عزم جزمتان به رزم دشمن زمان؟ چرا به جای جنبشی به حد اکتفا کنید؟ چه شد پیام سبزتان؟ چرا صدا نهفته ای؟ کجا شدن چه گفته ای؟ به قولتان وفا کنید. وگر که نیست عزمتان به گرمگاه بزمتان، نظر زنی به دخت خود و یادی از ندا کنید. سیزه داغ مادران به جفنای استخان، کسان دوای زخمشان به یک دو سو دعا کنید. نشسته اید در سکون به رغم جوی باغ خون، مسیر استحاله را زراز ما جدا کنید. و وطن نمی دهد دگر به قیل و قالتان اثر، و گوید ای بهاریان جوانه را صدا کنید. وطن نمی دهد دگر به پیل و قالتان اثر، و گوید ای بهاریان جوانه را صدا کنید. ورای حجم دردها و غلظت غم و عذاب، برای فتح زندگی به صبر اقتدا کنید. برای فتح زندگی به صبر اقتدا کنید. به یمن عید فروردین و زایت گل از زمین، شکسته می شود قفس، پرنده را رها کنید. در این شعر که البته خب جنبه های انتقادی هم خیلی زیاد توش هست،
این شعر رو در چه حالتی گفتید؟ این شعر بسیار به این زیبایی رو
در حالتی که احساس می کردم که در همین جنبش سبز بود
و احساس میکردم که اون افرادی که این جنبش رو به راه انداخته بودن حتی به همون اندک قولهای خودشون هم اتفاق نکرد و این همه جوانهایی که کشته شدن و زندان شدن کسی نفهمید که اصلا که بلایی سر خیلی آمده ستانی های گمنام داریم الان کشته شده های گمنام زیاد داریم و الان خب به جایی رسیده که خودشون هم در زندان هستن در منظرشون ولی اونها به همین اندک دولت ایران به همین اندک آزادی که به مردم داده بود که در واقع آزادی نبود یعنی تا قانون اساسی این چنین آزادی نخواهد بود هم چیز نکرد اول نکرد و اینها هم آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد و دیگران به خصوص آقای خاتمی هم به بعدشون وفا
نکرد. یادم خانم فرهودی در زمانی که جنبش سبز در ایران شروع شده بود شما سمپاتی پیدا کرده بودی به جنبش سبز، آیا این جنبش شما در رهبرانش میدیدید یا اینکه این جنبش در اون سیر عظیم از تظاهراتی که مردم هر روز در خیابان‌های تهران از خود نشون میدادن؟
ببین در زمان نوبت اول انتخابات خاتمی من در ایلام بودم و برای خاتمی خیلی تبلیغ کردم، مثلا عکسش رو میزدم پشت شیشه ماشینم، دوستان روستن نیش کردم شیشم بود. این دلیل در این نبود که نمیفهمیدم، ولی دلیل برای این بود که میخواستیم پله پله بریم جلو. و در مورد جنبش سبز هم یعنی جنبش موسوی و کروبی و بعد خانم رهنورد و دیگر جوانایی که ریختن تو خیابون، خب به نظر من این حرکت اعتراضی یک آغازی میتونست باشه برای اینکه تغییرات اساسی تری به وجود بیاد، چون به هر حال آقای کروبی و موسوی و خانم رهنورد که طرفدار قانون اساسی هستن و قانون اساسی ایران یک قانون اسلامی نه لایک، من یعنی توش نه آزادی هست نه برابری زن و مرد هست، ولی دلیل همراهی اینه که برای زمانی حتی همین تحضیح که گفتم دیروز که رفتیم صفحه هفتین انداختیم، خب پشتش یه پرچم سمت هم گذاشته بودیم به یاد همین جنبش، برای اینکه این کسایی که الان تو زندان هستن اصلا جنبش سبزی هست
و دیگرانی هم که با وسیل جمعه
هستید. بله.
آیا احساس نمی کنید که در شما همان گوهر فرهنگ ایران که عشق به طبیعت بسیار مهمت وجود دارد؟
طبعا این چه ادامه همون سوال قبلی، برای اینکه من عشق به طبیعت دارم ولی معمولا بیشتر در شعرهای من به صورت استعاره اومده و به خاطر شرایط کنونی مملکت، در شعرهای قدیمی تر هم اینطور نبود، ولی به طبیعت معلومه که هیچ چیزی زیباتر از طبیعت نیست و انسان هم خودش یکی از زیبایی های طبیعت هست.
ویدا فرودی چه پیامی در این چند روزی که به نوروز باستانی ما ایرانیان باقی مونده چه پیام برای مردم ایران دارد؟
ولی من چون خارج از کشور دارم زندگی میکنم نمیتونم هیچ وقت توقع داشته باشم که مردم ایران هم مثل ما حرفشون رو بزنن، ولی امیدوارم که همین چکه چکه هایی که به صورت شعر من یا شعر دیگران یا نوشته ها یا ترجمه ها به گوششون میرسه و میبینن تأثیر بگذاره در اینکه بتونن یه تغییری در شرایط فعلی من بکنن و فکر میکنم بالاخره دموکراسی حق ماست و بالاخره میرسیم بهش دیر یا زود.
مرسی ویدا فرهودی، اینجا در پاریس در شهرک کرده. بسیار از شما سپاسگزاریم به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید برای این مصاحبه. بسیار ممنون از شما خانم پرویز.
مرسی، خیلی ممنون از شما و از بنیاد پاسارگاد.
سکوت را چو بشکنی صدا سرود می شود، بهار من بهارتر از آن که بود می شود. پرنده وش کمی بخوان غم قفس به دل بران، ببین ملال سالیان چگونه دود می شود. پس جمود میده ها و رنگ سربی فضا، هوا پر از ترانه و شمیم عود می شود. حذر کن از حباب ها زبه ها سراب ها، کلونشان چو بشکند زن گرود می شود. به تارتار زندگی تنیده آن که مردگی، به تارتار زندگی تنیده آن که مردگی، گسسته ریشه های او ستار و پود می شود. نسیم با نوای تو زمانه را کند خبر، و شهر خفته ناگهان همه شنود می شود. جوان سبز می جهد به باغ مژده می دهد، و مست قلب ماهیان به قعر رود می شود. بلوچ و کرد و ترکمن به گوشه گوشه وطن، زبانشان یگانه در ترا درود می شود. سکوت اگر که بشکند بهار می رسد به بند، سکوت اگر که بشکند بهار می رسد به بند، و پنجره گشوده بر بسی سرود می شود. سکوت اگر که بشکند.